که همونطور که گفتم فارابی میکنه تلفیق و ترکیب منطق و فلسفه با علوم اسلامیه و کاریه که تا کنون اون فلسفه و منطق که به عنوان یکی از دروس اساسی در حوزه های دینی تدریس میشه محصول همین تفکر و ریش هست. این نقش بسیار شگفت‌آوره و خیلی تأثیرات زیادی رو بر آینده فلسفه ایران میگذاره. پیش از فارابی هم البته اندیشمندانی بودند که این راه رو هموار کردند تا امثال فارابی بتونند در فضای فلسفی فعالیت کنند. ابو یوسف یعقوب کندی یکی از اونهاست که اون معروفه به فیلسوف العربه که تقریبا سال تولد فارابی مقارن با سال وفات او میشه و گفتند که در علم و دانش اگر از فارابی عالم تر نباشه حداقل با او هم ترازه. مسلمان ها در اون دوره در قرن دوم و سوم با علوم عقلی آشنا میشن و فارابی دقیقا در زمانه زندگی میکنه که دو قرن از این جهان خلافت گذشته و دوره نهضت ترجمه هم انجام شده. بسیاری از کتاب ها از زبان یونانی، از زبان فارسی باستان به عربی ترجمه شدند و مسلمانان حالا با علوم عقلی و کلامی جهان مسیحیت و تمدن‌های غیر اسلامی آشنا شدند و این ترجمه ها همراه با مناظره‌های کلامی که بین عالمان مسلمان و مسیحی به وقوع پیوسته و باعث شده که اشتیاق دانشمندان مسلمان به دانستن علوم عقلی بسیار زیاد بشه و اینها ریشه های شکلگیری تمدن اسلامی در قرن دوم و سوم هستند. حالا یه نابغه ای مثل فارابی هم ظهور میکنه و میتونه این میراث عقلی رو دریافت بکنه از تمدن های دیگر و در جهان اسلام اون رو شکل بده، حرکت بده و سر و سامونی بهش بده. در اون زمان نیاز به یه پل ارتباطی قابل اعتماد هم بین میراث کهن علوم عقلی و دستاوردهای دانشمندان مسلمان خب احساس می‌شده و این در حالی بوده که علوم یونان باستان دیگه در معرض فراموشی هم واقع شده بودند و استاد معتبری به ندرت پیدا می‌شد که بتونه این علوم رو درس بده. فارابی خودش این فضا و سیر تدریجی نابود شدن میراث علوم یونانی رو توصیف کرده و گفته پس از این واقعه، یعنی غلبه پادشاه روم بر ملکه مصر، برای تعلیم و تعلم دو مرکز مهم به هم رسید. این دو مرکز همچنان برقرار بود تا وقتی که نصرانیت در روم فراگیر شد و تعلیم را در آنجا باطل ساخت. بنابراین مرکز علمی منحصر شد در اسکندریه یا همون مصر. مدتی کار بدین قرار بود تا اینکه یکی از سلاطین مسیحی با اسقف ها مشورت کرد و قرار بر این شد که از این تعالیم آنچه برای مسیحیت مضر نیست تعلیم شود و آنچه مضر پندارند ممنوع گردند و چون این تشخیص دادند که از کتابهای منطقی تا آخر اشکال وجودی بیشتر تعلیم نشود، زیرا گمان می‌کردند این مقدار برای ترویج دین مسیحیت مفید است و بقیه مضر هستند. بعد بحث تعلیم و آموزش فلسفه و علوم عقلی و کلامی وجود داره در جهان مسیحیت هست. اسلام ظهور میکنه و تعلیم از اسکندریه به انطاکیه، یعنی اون دستگاه آموزش فکری و فلسفی به انطاکیه منتقل میشه و اتفاقات تاریخی که در اینجا میفته، یعنی میخوام بگم که این ریشه و ثمره‌ایه که در اون دوره بوده تا به فارابی میرسه. فارابی خب این پیوند رو میخواسته ایجاد بکنه و درباره فارابی گفتند که نخستین کسیه که فلسفه اسلامی رو در قالب کامل اون بنا نهاد و اصول و مبانی اون رو تدوین کرد. خب کسی هم منکر اهمیت کندی پیش از فارابی نمیشه که به مطالعه آثار افلاطون و ارسطو رو میاره و بعضی از دیدگاه های اونها رو به طور مشروع یا مختصر بیان میکنه، اما به معنای دقیق کلمه این فارابیه که یک دستگاه فکری و فلسفی و یک مکتب فلسفی رو ایجاد میکنه. توی این فرصت مختصری که هست اشاره بکنم به یه کتاب بسیار بسیار مشهور از فارابی که یعنی به دو تا بحث، یکی بحث سیاست در نگاه فارابی که جناب دکتر طباطبایی هم به این کتاب اشاره کردند و کتابی که به نام موسیقی ازش یاد شده. کتاب موسیقی کبیر کتابیه که فارابی بر مبنای ریاضیات می نویسه، چون نگاه دانش خوبی درباره ریاضی داشته میاد و درباره موسیقی هم کتاب مفصلی رو می نویسه. این کتاب به نام کتاب موسیقی کبیر شناخته شده است. دکتر آذرتاش آذرنوش این کتاب رو ترجمه کردند و در دسترس هم هست. اون دوره فارابی با اعداد نوت‌ها رو نشون میداده و این موسیقی که در اون دوره فارابی کتابش رو می‌نویسه کاملا مبتنی بر دانش ریاضیاته و برای همین هم میتونیم جزو نخستین کتاب‌هایی بشناسیم که در حوزه موسیقی در فرهنگ ایرانی و اسلامی نوشته شده. اما آن چیزی که فارابی رو در قرن سوم و چهارم بسیار از نظر فلسفی مهم جلوه میده، اون اندیشه مدینه فاضله‌ای که داره، کتابی به نام آراء اهل مدینه و فاضله که یکی از مهمترین کتاب‌های فارابیه. فارابی این اندیشه رو از یونان میگیره و به گونه‌ای بنا به دیدگاهی که آقای طباطبایی دارن در اون چند بخش نگاه‌های سیاسی که در قرون نخستین و قرون میانه در ایران هست، یعنی اندیشه ولایت اسلامی، اندیشه شهریاری که برگرفته از اندیشه ساسانیه و خواجه نظام الملک یکی از پیگیران و پیروان این اندیشه است، و اندیشه تفکر سیاسی یونانی که به نام مدینه فاضله ازش یاد میکنیم، یا همون اوتوپیایی که میشناسیم. فارابی رو خیلی از محققان فلسفه اسلامی سیاست مدار میدونن و فیلسوف سیاسی اون رو میشناسند که هدف اساسی همه فلسفه او رو سیاست میدونن. البته خب میدونیم که هیچ وقت سیاست مدار نبود، ولی به خاطر نزدیکیش به رجال سیاسی این تأملات و تفکرات فلسفی رو هم داشت. مدینه فاضله از نگاه فارابی از جمله تعابیریه که خیلی در آثارش تکرار شده و به این مدینه فاضله اشاره میکنه. مدینه فاضله از نگاه فارابی مقدمه‌ای برای حصول سعادت برای آدمیانه. در واقع انسان‌ها از طریق مدینه فاضله میتونن به سعادت حقیقی دست پیدا بکنن. فارابی در توصیف مدینه فاضله اون رو به جسم آدمی تشبیه میکنه که این تشبیه رو از افلاطون هم میگیره. از نگاه فارابی در مدینه فاضله همه اعضا همچون اعضای بدن در جهت حفظ و رشد انسان دارن فعالیت میکنن. همان گونه که در بدن انسان قلب بر دیگر اعضا برتری داره، در مدینه فاضله هم رئیسی حاکمی هست که بر دیگران حکومت میکنه یا ریاست میکنه و خودش خادم عضو دیگه‌ای نیست. فارابی در فلسفه سیاستش نظریه مابعد الطبیعه رو هم مطرح میکنه و به دنبال اون بحث وحدت و ترتیب هم هست و اون سلسله مراتبی که در اندیشه خودش نشون میده. و غیر از مدینه فاضله در کتاب سیاست المدینه هم نوشته که قلب در رأس دیگر اعضاست و اعضای دیگر خادمان آنند، ولی قلب خادم عضوی نیست تا به اعضایی برسیم که تنها خادمند و هیچ عضوی خادم آنها نیست. در مدینه فاضله نیز چنین است، رئیسی دارد و در تحت نظر او مراتب دیگری است که هر یک به مرتبه مادون خود سمت ریاست دارد، تا جایی که دیگر عضوی در خدمت آن نیست و در تحت نظر او اعضای دیگری نیستند. فارابی معتقده که رئیس مدینه فاضله به طور مستقیم معرفت رو از طریق عقل فعال در خواب یا بیداری دریافت میکنه. اندیشه های چنین کسانی قطعاً در جهان فکری ما بسیار مثمر ثمر خواهند. Thank you.
از دیروز، از روزگار تهران دیروز،
از فرهنگ و هنر و ادب و معماری تهران قرن گذشته،
در برنامه
از دیروز تا امروز
از شبکه تهران.
شنبه شبها
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
و موج ای ام ردیف 1332،
از دیروز تا امروز.
شما با برنامه از دیروز تا امروز همراه ما هستید و اگه خاطرتون باشه در هفته‌های گذشته درباره نوپردازی در شعر امروز و اون کسانی که فضای نو رو در شعر امروز فراهم کردن و پیاده کردن صحبت کردیم. هفته پیش به خاطر سالروز تولد نیمایوشیج منحصرا درباره او صحبت کردیم، اما حالا کمی برگردیم به پیش از نیما و درباره اون شاعران نوپرداز پیش از نیما بیشتر صحبت بکنیم. تقی رفعت، ابوالقاسم لاهوتی، جعفر خامنه‌ای و خانم شمس کسمایی کسانی بودند که پیش از نیما تجربه هایی رو در حوزه شعر داشتن. تقی رفعت رو باید نخستین شاعر نوپرداز شعر فارسی قلمداد نکنیم، چون صرفا او نبود، اما او رو میتونیم به عنوان نظریه پرداز در شعر نو بشناسیم. نخستین شعر نو رو در ایران ابوالقاسم لاهوتی گفت در سال 1288، یعنی چند سال بعد از مشروطه و یک دهه پیش از شعری که تقی رفعت سرود. اما لاهوتی چون نظامی بود و خیلی هم دنبال اون فضاهای سیاسی و نظامی و کودتا و اینجور چیزها بود، دانش تقی رفعت رو نداشت. رفعت درس خونده بود، فلسفه و تاریخ میدونست و برای همین تحول رو درک میکرد، مفهوم فلسفه تحول رو کاملا درک میکرد. ولی لاهوتی خیلی تجربی از راه آشنایی با زبانهای ترکی و فارسی با یه نوع شعر دیگه آشنا شده بود. اما نکته‌ای که آقای شمس لنگرودی در کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو بهش اشاره میکنه اینه که گفتن این نکته اینجا الزامی است که گفتن این سخن که مثلا در قرن چندم هجری یک نفر شعر بی وزن و قافیه گفته است، یا در فلان زمان تنی چند وزن هجایی را در شعر فارسی آزمودند، گرهی را باز نمی کند. پرسش مشخص این است که مبدأ شعر نو به مثابه یک نظام زیبا شناختی، یک سبک و یک پاسخ به نیاز عمومی منبعث از مرحله ای از رشد تاریخ جامعه چه هنگامی بوده است. از این زاویه دید که به مسئله نگاه بکنیم، شاعر نه همچون یاختهی پرتاب شده در اجتماع که به مثابه سلول بدنی زنده و فعال مد نظر قرار میگیره که طی کنش و واکنشی نظام یافته عمل کرده مشخص و ناگزیری داره. از این جهته که مثلا کوبیسم رو با پیکاسو میشناسیم، نه با اون انسانهای قارنشین، و الا در نقاشی انسانهای قارنشین خب نمادهای کوبیسم خیلی بیشتر دیده میشده. اما تقی رفعت خیلی پراکنده ازش صحبتهای شده، اما کاملترین مطلب رو آقای شمس لنگرودی از نوشته آقای همراز نقل کردند به این صورت که میرزا تقی‌خان رفعت فرزند آقا محمد تبریزی، شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار انقلابی، به سال 1268 شمسی در تبریز متولد شد. بعد از طی مقدمات تحصیلی به ترکیه رفت و در استانبول به تحصیلات عالی ادامه داد و پس از اتمام آن چند سالی به مدیریت مکتب ناصری ایرانیان در ترابوزان انتخاب شد. در زمانی که سایه شوم جنگ جهانی اول بر همه جا می گسترد، به سال 1295 شمسی روسیه تزاری ترابوزان را تصرف می کند و رفعت ناچار ترکیه را ترک گفته و به زادگاه خود تبریز مراجعت می کند و در دبیرستان‌های تبریز به تدریس زبان فرانسه می‌پردازد. در این اوان شیخ محمد خیابانی و یارانش موفق می‌شوند یک کنفرانس ایالتی مرکب از 48 نفر نمایندگان تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان در شهر تبریز تشکیل دهند و از میان آنان اعضای کمیته ایالتی آذربایجان را انتخاب کنند و حزب دموکرات آذربایجان را تشکیل دهند. در تمام مدتی که خیابانی سرگرم مبارزه سیاسی بود، رفعت پیوسته در کنار او با شور و هیجان زاید الوصفی که تنها از یک مدافع بی‌پروای آزادی انتظار می‌توان داشت، به مبارزه با کهنه پرستان سیاسی پرداخت و علاوه بر سرودن اشعار سیاسی و اجتماعی و نوشتن مقالات اجتماعی و انتقادی، به ایراد نطق و خطابه در صحن تجدد که محل تجمع تشنگان آزادی بود می‌پرداخت و بدین وسیله به پیشرفت مقاصد نهضت دموکرات آذربایجان کمک‌های با ارزشی کرد. رفعت گفتند که قدی متوسط، جسه‌ای لاغر، قیافه‌ای متناسب، چشم و ابرویی درشت و سیاه، نگاه‌های تند و جذاب و رنگی پریده داشت. برای بیان افکار و احساسات خود به سرودن شعر می‌پرداخت. زبان‌های فارسی و فرانسه و ترکی را به خوبی می‌دانست و در هر سه زبان آثار با ارزش و غزل‌های دلنشینی دارد. او که از دلباختگان پرشور و صمیمی تجدد ادبی و اجتماعی ایران بود، اعتقاد داشت که ادبیات قدیمی ما از منابع اولیه خودش دور افتاده، در یک حوزه وسیع تراکم یافته و به حال رکود و سکون در آن رختخواب فراخ مستقر و متوقف شده است. یک سد سدید که اختیار داریم آن را یک سد محافظه‌کاری بنامیم. این امواج متراکم ادبی را در آن حوض وسیع محبوس داشته است. وقتی که ما میگوییم متصدی هستیم در این زمینه جریانی به وجود بیاوریم، طبعاً معلوم میگردد که مقصود و نقشه ما عبارت از رخنه انداختن در بنیان این سد سدید استمرار و رکود است. همین این جمله در حوزه ادبیات از تغییر رفعت بسیار بسیار اهمیت داره. معتقده که ادبیات گیر کرده، به بن‌بست رسیده، در یک دوچاری انسداد شده. این انسداد هم انسداد مفهومی هم انسداد زبانیه که در شعر ایران به وجود اومده و میگه حالا باید بیا این رخنه رو در این سد بندازی و این بنیان هزار ساله رو برافکنی تا بتونی به یک زبان تازه برسی. نقل دیگه‌ای بکنم از تغییر رفعت که حبیب ساهر، شاعر معاصر آذربایجان، در مقدمه کتاب شعر ساهر از رفعت و مکتب ادبی او یاد کرده. میگه یک روز صبح معلم جوان بسیار خوش سیمایی با لباس مشکی و کراوات رنگین و کلاه مخصوص ترکان جوان وارد کلاس ما شد. او میرزا تقی‌خان رفعت بود که در عثمانی تحصیل کرده و زبان و ادبیات فرانسه درس میداد. نگو معلم جدید ما شاعر هم هست و به زبانهای فارسی و فرانسه و ترکی شعر میگوید. اشعارش را ابتدا در مجله ادب که از طرف دانش آموزان منتشر می شد و بعدها در مجلات دیگر و روزنامه تجدد می خواندیم. شاعری نوپرداز بود و به سبک ادبیات جدید و به شیوه شاعران ثروت فنون به زبان فارسی و ترکی بسیار شعر ساخته بود. به زودی مکتبی به وجود میاد به نام مکتب رفعت و این شعرها و این فضاهای شاعرانه از اونجا به جا میمونه. این اتفاقی که در اون سالها میفته و جریانهای سیاسی که رخ میده باعث میشه که رفعت با نوشتن مقالات انتقادی عمیقی که نشونه بینش عمیق سیاسی و اجتماعی او هم هست، توجه محافل تهران رو به خودش جذب بکنه و به عنوان یک نویسنده و شاعر آزادی خواه در فضای شعر دوره مشروطه شناخته بشه. خیلی کوتاه یه چند خطی از شعر تغییر رفعت رو براتون بخونم و این بحث رو درباره تغییر رفعت ببندم. البته قبلش بگم که تغییر رفعت بعد از اینکه دفتر قیام نهضت دموکرات آذربایجان بسته میشه، که خودش رو پنهان هم کرده بوده تقی رفعت، بعد از شنیدن شکست قیام و کشته شدن خیابانی روز چهارشنبه 24 شهریور 1299 در سن 31 سالگی خودکشی میکنه. کسروی هم درباره این شاعر نوشته در کتاب تاریخ 18 سالگی آذربایجان. شعرهای تهییجی رو برای اون روزگار سروده بود که مثلا در یک بخشی میگه یک فصل تازه میدمد از بهر نسل نو، یک نو بهار بارور آبستن درو. اینها زبان و اون جریان فکریه که تقی رفعت دنبال میکرده، مدام برای برخواستن شعر میگفته و این مطالبی رو که اونجا مینوشته. در برنامه بعدی این پیشگامان رو ادامه میدیم و بیشتر درباره‌اش صحبت میکنیم. دوستان گرامی، شما برنامه از دیروز تا امروز رو میشنوید و دعوت میکنم که در این بخش روایت شفاهی محمد رضا لطفی از موسیقی ردیفی دستگاهی رو بشنوید.
تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران، تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام و درود فراوان. برنامه‌ای که پیش رو داریم در اصل اتکایش به مسائل تاریخی موسیقی ایرانی است و همون گونه که بیشتر شما میدونید تاریخ هر کشور بسیار طولانیه، بلخص تاریخ تنومند کشور عزیز ما ایران.